آقای دکتر قلیچی در خدمت شما هستیم.
سلام عرض داشت آقای دکتر، خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز، الان استاد بزرگوار جناب آقای دکتر قربانی. با دوره حکمرانی کشاورزی خدمت عزیزان بزرگواران هستیم. آقای دکتر 37 نفر الان رو خط هستن. با نام یاد خداوند انشاءالله شروع کنیم دوره رو. در 12 جلسه تقریبا حدود 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت که خدمتون هستیم. آقای دکتر صدا ما رو دارید دیگه؟ آقای دکتر قربانی عزیز،
بله شما
دارم. یه مقدار بلندتر صحبت بکنید، یه خورده صداتون فکر میکنم بله بسیار من یه بلندتر صحبت بکنید.
دوستان عزیز من سیم کشاورزی و سایر دوستان که آقا خسرتن هستیشون در بزام من سیم کشاورزی بودم و در این جلسه در واقع حاضر دوری که اون ما در خدمتتون هستیم در واقع معروف هستش یا این دور بیان شده تحت عنوان حکمرانی کشاورزی یا حکمرانی متعالی کشاورزی. خب این که حکمرانی متعالی کشاورزی چی هستش؟ زبانهای مختلفش در واقع به چه چیزهای اشاره میکنه؟ چرا ما اساسا نیاز داریم به این که اصول و مبانی و حکمرانی کشاورزی رو بدانیم؟ و اساسا در ایران مطالعاتی که انجام شده چه چیزی رو میگن؟ و حوزه اجرا و حوزه عمل در واقع به چه مباحثی اشاره می کنم؟ بالاخره تجربیات دنیا چی میگه؟ تجربیات خود ما چه چیزی رو در واقع دیکته می کنه؟ اون چیزی که ما امروز در حوزه یا بخش کشاورزیش، بخش کشاورزی با اون دست به گریبان هستیم در حوزه مدیریت کشاورزی یا هستش، مخصوصا وقتی با نظریه تصمیم، با نظریه آشوب، با اثر پروانه ای، با حوزه های مربوط به سوگیری ها در حوزه تصمیم های کشاورزی، تشکل ها، اتحادیه ها و مجموعه های مختلف نهادهایی که ما در بخش کشاورزی
آقای دکتر قربانی فکر میکنم صداتون رفت. آقای دکتر قربانی صدا ما رو دارین؟
حالا اومده دوباره؟ صدا اومده بکنید؟
بله بله اومد آقای دکتر. اگر میخواید ویدیو رو، کامرا رو میتونید ببندید آقای دکتر؟ که آره بله، اینجوری هم راحت تر هم هستش، هم صداتون هم فکر میکنم واضح تر بیادش.
خدمت شما عرض شد که
ممنونم آقای دکتر.
انتهای دوره انشاءالله ما به این جمع‌بندی میرسیم که حکمرانی کشاورزی حلقه گمشده بخش کشاورزی هستش و اگر ما قرار رفتارهای اقتصادی بخش کشاورزی رو اصلاح بکنیم، رفتارهای اجتماعی که در بخش کشاورزی وجود داره در جهت بهبود حرکت بکنه، نهادها به وظایف ذاتی خودشون برگردن و عملا بخش کشاورزی بتواند با اون پتانسیل و ظرفیتی که داره بتونه در عرصه عمل و در میدان عمل در واقع نقش آفرینی کنه، باید برویم به سمت در واقع حکمرانی کشاورزی. و حکمرانی کشاورزی رو حالا من تعریف خواهم کرد، ضرورتهاش صحبت خواهم کرد، جایگاه تاریخیش رو در واقع ذکر خواهم کرد، ولی از نگاه خود من که امروز در واقع درگیر مسائل اجرا هستن، حکمرانی کشاورزی چیزی نیست جز مدیریت مطلوب، مدیریت متعالی، مدیریت سیستمی، مدیریت چند وجهی، مدیریتی که تمام ابعاد یک تصمیم، یک اقدام، یک عملیات رو در حوزه بخش کشاورزی بتونه با تمام ذینفعان و ذیمتکنان به اشتراک بذاره. هیچ چیزی جز این نیست. اگر برسیم به این جایگاه، اون وقت
آقای دکتر قربانی فکر کنم بازم صداتون قطع شد. دکتر جان شاید بعد اینترنت رو عوض بکنید اگر اینترنت مشکل داره. صدا من رو دارید آقای دکتر قربانی؟ آقای دکتر قربانی صدا رو دارین؟
صدام هست؟
بله آقای دکتر الان صداتون اومد.
نمیدونم اینجا چون اینترنتش پرسرعت هستش، مگر اینکه ببینم اختلال داره برم روی خط دو، ولی همین
اگر براتون مقدور هست آقای دکتر میخواید اینترنتتون رو عوض کنید مجددا وصل شید.
سرعت‌ترینش همینه ولی
بازم پس مشکل خاصی نیست. ادامه بدید آقای دکتر بفرمایید.
خدمت شما عرض شد که عرض کردم که بالاخره همه اینها من میگرده به این که بررسی کنیم واقعا چه دوره‌هایی رو ما در حوزه سیاست گذاری در بخش کشاورزی و در کشورهای در حال توسعه داشتیم. اگه بخوام یه تقسیم بندی بکنیم، از زمان پیدایش علم اقتصاد توسعه سیاست گذاری هایی که توی بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه یا در بخش عمومی کشورهای در حال توسعه در واقع انجام شده رو میتونیم به سه تا دوره تعریف کنیم که دوره سوم رو حالا اشاره خواهم کرد که دوره در واقع همون دولت یا حکمرانی خوب یا حکمرانی متعالی یا حکمرانی در واقع مطلوب هستش. دوره اول دوره دولت بزرگ هست. دولت بزرگ که همه شما با ادبیاتش آشنا هستید که در ایران هم در واقع موضوعیت پیدا کرده که میگن دولت بزرگ هست، دولت بزرگ دولت ناکارآمد هست، دولت بزرگ دولت پرهزینه هست، دولت بزرگ دولتی هستش که همه چیزها رو در مشت خودش میگیره و عملا اجازه فعالیت بخش خصوصی رو نمیده. دولت بزرگ دولت در واقع با اثر بخشی پایین و با بهره‌وری پایین هستش و خیلی از کشورها عبور کردن از دولت بزرگ و سمت دولت کوچک و در ایران هم توی حوزه های مختلف ببیشه در بخش کشاورزی هم شما میبینید که وقتی ما بخش کشاورزی رو صحبت میکنیم از حدود مثلا 10-15 سال قبل اومدیم برون سفاری فعالیت ها رو انجام دادیم به شرکت ها، مؤسسات، نهاد ها مثل نظام مهندسی کشاورزی، مثل نظام دامپزشکی و در واقع شرکت های بخش خصوصی که از دولت بزرگ عبور بکنیم. تصدیگری هایی رو که داشتیم در واقع واگذار کردیم به بخش خصوصی. دوره دوم دولت حداقل هست یا دولت کوچک هستش که خب این هم طرفدارای خاص خودش رو داره. خیلی از کشورها در واقع رفتن به این سمت. شما مثلا من بعضی از این مثالها رو میزنم فقط برای مصادیق هستش. توی بعضی از کشورها مثلا وزارت جهاد وزارت کشاورزی نهایتش توی هر استان مثلا با 40 نفر 50 نفر داره اداره میشه، نهایتش با این حجم داره اداره میشه. یا وزارت آموزش و پرورش در یک استان با 10 نفر 15 نفر داره اداره میشه، به این دلیل که دولت مرکزی بسیاری از در واقع وظایف خودش رو تفویض کرده به دولت‌های محلی و دولت‌های محلی هم به سطوح پایین‌تر زنجیره در واقع تفویض اختیار انجام دادن یا به بخش خصوصی در واقع وظایف خودشون رو، وظایفی که در واقع حاکمیتی نبوده رو واگذار کردن به این امید که دولت چابک رو درست کنن، دولت حداقل رو درست کنن، دولت کوچک رو درست کنن تا حرکت بکنن به سمت کارآمدی و در واقع اثر بخشی بالا. دوره سوم دوره دولت با حکمرانی خوب هستش، یعنی دولت با حکمرانی مطلوب، دولت با حکمرانی متعالی. خب دوره اول تقریبا از پایان جنگ جهانی دوم آغاز میشه و تا اواخر دهه 1970 ادامه پیدا میکنه و تو این دوره تقریبا میتونیم بگیم مقارن هستش با بازسازی ویرانی های جنگ در اروپا و طرح مارشال در واقع اونجا مطرح میشه. تجربه دوران رکود بزرگ از 1929 در واقع اندیشه های کینز رو مطرح میکنه و حالا دوره های بعد هم به همین ترتیب طی میشن تا نهایتا امروز ما میبینیم در دنیا یک نظریه، یک نقشه راه که مختصات جغرافیایی داره، مختصات اقلیمی داره، کشورهایی رو به عنوان همسایه مد نظر قرار میده و سایر ویژگی ها و یک سری شاخص ها هم در درون خود دولت با حکمرانی متعالی مطرح میشه و اکثر کشورها، چه کشورهای غربی چه کشورهای شرقی، حرکت میکنن به اون سمت و دولت جمهوری اسلامی هم بر اساس اسنادی که وجود داره که اشاره خواهم کرد هم توی این مبانی حرکت میکنه. البته دولت با حکمرانی متعالی ریشه در هم قرآن داره هم در نهج البلاغه داره که حالا اگر ضرورت پیدا کرد در یک جایی بهش اشاره خواهم کرد. اما توی بخش کشاورزی ببینیم چه اتفاقی افتاده و چرا ما نیازمند حکمرانی متعالی در بخش کشاورزی هستیم یا حکمرانی متعالی بخش کشاورزی هستیم. پایان قرن بیستم رو اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که تقریبا بخش عمده افزایش در تولید محصولات کشاورزی از ارتقاء بهره‌وری زمین در واقع حادث میشه، یعنی عملا خیلی از کشورها دیگه منابعشون اجازه نمیده که توسعه سطح زیر کشت داشته باشن و همین دلیل میرن به سمت توسعه یا ارتقاء بهره‌وری. یک دانشمندی داریم به نام روتان، بعضیا میگن حیامی روتان ولی حالا دو نفر هستن، حیامی و روتان، که روی مباحث توسعه بسیار نقش آفرینی کردن، توسعه بخش کشاورزی، تئوری های خوبی رو تو این حوزه ارائه دادن. روتان تو این حوزه اعتقاد داره که در یک دوره زمانی کوتاه انتقال و گذار از نظام تولید کشاورزی منبع محور یا نهاد محور به نظام های تولید دانش بنیان در افزایش بهره‌وری عوامل تولید کشاورزی و در نهایت در افزایش محصولات کشاورزی در واقع منجر میشه. خب اون چیزی که اینجا مطرح هستش، اگه عبور ندید فقط اسلاید ها رو متشکر میشم چون من هنوز به اسلاید ها نرسیدم، دارم مقدمات رو توضیح میدم که چه اتفاقی میخواد بیفته در سلسله مباحثی که ما میخواییم در حوزه حکمرانی کشاورزی داشته باشیم. خب نگاه روتان این هستش دوره زمانی کوتاه مدت. ببینید ما توی حوزه حکمرانی و تو حوزه تصمیم گیری تو بخش کشاورزی که از چالش‌های جدی که داریم همین بحث کوتاه مدت میان مدت بلند مدت هستش. یعنی چی؟ یعنی ما اکثر تصمیم‌هایی که در بخش کشاورزی می‌گیریم من تعبیر می‌کنم به تصمیم‌گیری‌های نقطه‌ای، یعنی در یک نقطه از زمان، در یک مقطع از زمان ما تصمیم‌گیری می‌کنیم بدون این که به دوره‌های بعدیش توجه داشته باشیم، چون عملاً تجربه تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی یا حکمرانی در بخش کشاورزی نشون داده که ما نمی‌توانیم با چالش‌ها و مسئله‌هایی که هر روز تغییر شکل می‌دن و من اسمش رو گذاشتم مسئله های هوشمند. مسئله های هوشمند بخش کشاورزی رفتاری غیر هوشمند داشته باشیم، رفتاری غیر پویا داشته باشیم، رفتاری نقطه‌ای داشته باشیم، مقطعی داشته باشیم. به همین دلیل ما باید دوره‌های زمانی رو یا دوره زمانی رو به سه تا مقطع تقسیم کنیم: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. مجموعه تصمیم گیری هایی که در بخش کشاورزی در ارتباط با مسئله های کشاورزی میگیریم باید متمرکز باشه بر یک نقشه راه با این مختصاتی که عرض کردم: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. یعنی یک مسئله هوشمند کشاورزی رو اگر بخوان مدیریت بکنیم باید یک تصمیم مقطعی داشته باشیم برای کنترل، بعد یک تصمیم در واقع میان مدت داشته باشیم برای کنترل جدی‌تر، و در نهایت یک تصمیم در واقع بلند مدت داشته باشیم برای حل مسئله. عملا هم ما در بخش کشاورزی باز تجربه نشون داده، بالاخره دوستانی که در واقع مدیریت شده، مسئله کشاورزی حل نشده، مسئله کشاورزی حل نشده. گاهی وقت دوستان به طنز میگن داستان مرغ و تخم مرغ. مرغ و تخم مرغ مسئله این دولت بوده، مسئله دولت قبل بوده، مسئله دولت قبل بوده، مسئله دولت قبل بوده، یا بحث آبیاری همینطور و حوزه های مختلفی که یا تولید محصولات کشاورزی، بهره وری، دارش بنیان سازی، بعد خدمت شما هر ساعت که تکنولوژی آبیاری های نوین و سایر مسائل. پس نشون میده که ما نگاهمون به مسئله های کشاورزی از منظر هوشمندی در واقع نبوده و این گونه رفتار نکردیم. خود حیامی رتفان در واقع میگه که در دوره زمانی کوتاه ما یک جهشی رو خواهیم داشت، اما به مرور زمان در واقع اگر با همون رفتار، با همون تکنولوژی یا فناوری بخوایم عمل بکنیم، با همون در واقع تکنولوژی های دانش بنیان بخوایم حرکت بکنیم، بهره وری عملا در یک سطح باقی میمونه و عملا ما پایداری تولید و ارتقای تولید محصولات کشاورزی رو نداریم، و این هم تو بخش کشاورزی ایران هم به نوعی به اثبات رسیده. نکته بعدی این استش که ما از اواسط دهه 1990 خیلی از افراد تأکید داشتن در این که عملکرد ضعیف کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به کمبود و فقدان سرمایه کالبدی یا سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انتقال و تولید فناوری در واقع برمیگرده. همین الان هم ما در بخش کشاورزی وقتی میگیم که چالش های بخش کشاورزی رو مطرح بکنید، همه در واقع از هکس این رو مطرح میکنند که کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نرخ سرمایه گذاری منفی در بخش کشاورزی، سهم بخش کشاورزی یا سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از کلان سرمایه گذاری 3.5-4%، پراکندگی اراضی، خرد بودن اراضی و سایر مباحث را در واقع مطرح می کنیم، ولی محققین در واقع به سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و انتقال تولید فناوری در واقع اشاره می کنند و تو این چارچوب اعتقاد دارن که این عوامل، این یعنی این ستا عاملی که مطرح شده، عوامل نوین سازی و صنعتی کشاورزی رو، صنعتی سازی کشاورزی رو در واقع تسریع میکنن، و چه بسا کم توجهی به این ستا عامل که یکی خب میتونه همون سرمایه تخصص متخصصین بخش کشاورزی باشه، سرمایه خوب فیزیکی که مشخصه، و بحث دانش بنیان سازی بخش کشاورزی و فناورسازی بخش کشاورزی هستش که امسال ما در ابتدای سال آینامه حمایت از در واقع تولید دانش بنیان و کارآفرین بخش کشاورزی و منابع طبیعی رو در واقع تدوین کردیم که همه شما در جریان هستیم. با همین روی کرد که اگر بخوایم نوین سازی و صنعتی سازی کشاورزی رو داشته باشیم، اگر بخوایم بهره وری بخش کشاورزی رو ارتقا بدیم، اگر بخوایم اثر بخشی سیاست هامون در بخش کشاورزی ظهور پیدا بکنه و عملا ما در عرصه میدانی شاهد تحول در بخش کشاورزی باشیم، باید روی در واقع این موضوع تمرکز پیدا بکنیم.
آقای دکتر قربانی صداتون رفت. مستدن آقای دکتر قربانی، آقای دکتر قربانی صداتون قطع شده.
خب سلام، اومد دیگه.
بله بله اومد، بله اومدش بودم
خدمت شما هست که که میسکه خودش گرم میکنه. خب نقطه ای که اینجا مطرح هستش عرض کردم، اگر ما روی این سه تا فاکتور از اینجا میخوام برسم به حکمرانی توجه داشته باشید، بدون مقدمه نمیخوام وارد حکمرانی بشم. اگر ما روی این سه تا فاکتور تمرکز نداشته باشیم، عرض کردم فقر در بخش کشاورزی ظهور پیدا میکنه که در گذشته ظهور پیدا کرد و پدیده مهاجرت، پدیده تغییر کاربری اراضی ناشی از نادیده گرفتن این سه فاکتور بوده. ما متاسفانه متمرکز در سیاست‌های بخشی شدیم، سیاست‌های مقطعی شدیم، سیاست‌های محدود شدیم و عملاً از سیاست‌های جامع در واقع باز موندیم یا نادیده گرفتیم سیاست‌های جامعی که این سه فاکتور رو همزمان با هم دیگه داشته باشن. در یک مقطع زمانی که فارغ التحصیلان بخش کشاورزی رو ارتقا دادیم بدون اینکه سرمایه و سرمایه تسهیلات لازم رو برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بدون اینکه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از تخصص و سرمایه انسانی که میتونست نقش آفرینی بالای در بخش کشاورزی رو در واقع داشته باشیم و بدون اینکه دانش بنیان سازی بخش کشاورزی رو از این لشکر بزرگ در واقع متخصصین بخش کشاورزی داشته باشیم، چون به اعتقاد من این لشکر بزرگ میتوانند در انتقال دانش و فناوری به بخش کشاورزی نقش آفرینی داشته باشند که باز ما توی آینامه حمایت از تولید دانش بنیان در واقع به این مسئله اشاره کردیم و سازمان نظام مهندسی رو و وزارت جهاد کشاورزی رو در واقع مکلف کردیم با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی بحث سهمبری دانش از تولید رو داشته باشن که اشاره داره در واقع به همین انتقال دانش و فناوری به بخش کشاورزی، که اگر این اتفاق بیفته، چون ارتقای بهره‌وری اتفاق میفته، افزایش عملکرد در وارد صد اتفاق میفته، کیفیت تولید محصولات کشاورزی ارتقا پیدا میکنه، سلامت و بهداشت مواد غذایی ارتقا پیدا میکنه و عملا از تمام دانش و تخصص متخصصین کشاورزی استفاده میشه، میتونیم در واقع دایره فقر رو محدودتر بکنیم و شکاف بین شهر و روستا را کاهش بدیم. لیو و لیو در واقع به این نقطه اشاره می کنن، این نقطه که دیدی اشاره می کنن که حالا همه اینها رو شما می خواهید انجام بدید، با چی می خواهید انجام بدید؟ بالاخره یک نقطه تسلیم می خواهید، یک فرایند می خواهید که این در واقع ارتباطات رو برقرار بکنه. ایشون این دو نفر، این دو تا متخصص در اقتصاد توسعه کشاورزی معتقد هستن که بدون تمرکز و تأکید بر نهادهای حکمرانی نمیتوانیم موانع بهبود بهره‌وری کشاورزی رو در کشورهای در حال توسعه از میان برداریم و از دستاوردهای مثبت اون در جامعه بهره‌مند بشیم. پس نتیجه نهایی در بخش مقدماتی این میشه که اگر ما بخوایم این اتفاقات مثبت در بخش کشاورزی رقم بخوره، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، بحث انتقال دانش و فناوری در بخش کشاورزی واقعا عملیاتی بشه و این سه فاکتور با همدیگه
آمیختی درست، ترکیب درستی رو در واقع داشته باشن، نیازمند این هستش که ما برگردیم به نهاد حکمران یا نهادهایی که در حکمرانی و نقش بازی بکنن و بحث حکمرانی متعالی در بخش کشاورزی و نقش بازی در واقع درست و مثبت نهاد حکمران. حالا نهاد حکمران رو گاهی اوقات همه میگن وزارت جهاد کشاورزی، ولی من اعتقاد دارم نهاد حکمران ما نداریم، نهادهای حکمران داریم که مجموعی نهادهای حکمران باید به صورت سیستماتیک در یک چارچوب، در یک ریل درست، نقش بازی مثبتی رو برای ارتفاع بخش کشاورزی در واقع داشته باشن. این نهادهای حکمران یکیش وزارت جهاد کشاورزی است با تمام سازمان ها، شرکت ها، مؤسساتی که در اختیار داره، از نهاد تحقیقات، نهاد در واقع معاونت های فنی و سایر قوانین و مقررات، همه چیزهایی که ما داریم. بقیه نهادها میشوند نهادهای شبه دولتی و نهادهای خصوصی که عملا به عنوان نماینده بخش کشاورزی دارن عمل میکنن در بخش کشاورزی. حالا اشاره خواهیم کرد در آینده که حالا این نهادهایی که حضور دارن آیا نقش خودشون رو درست عمل میکنن یا درست عمل نمیکنن، آیا در جهت حکمرانی متعالی بخش کشاورزی عمل میکنن یا نه دارن انرژی های همدیگه رو خنثی میکنن، به جای اینکه هم افزایی داشته باشن در واقع انرژی های همدیگه رو تحلیل میبرن و عملا این چیزی که باید در بخش کشاورزی ظهور و بروز پیدا بکنه ظهور و بروز پیدا نمیکنه. هر جایی که ما در بخش کشاورزی، ما در تجربه این 18 ماهی که من در وزارت جهاد کشاورزی حضور دارم نشون میده، هر جایی که ما با نهادهایی مثل نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، هر جایی که با اتحادیه ها و تشکل‌های بخش کشاورزی، هر جایی که با در واقع ظرفیت هایی که در داخل وزارت جهاد کشاورزی وجود داره تونستیم یک سیستم رو طراحی بکنیم، تونستیم در یک دور یک میز بنشینیم، مذاکره بکنیم، مفاهمه بکنیم، توافق داشته باشیم، توافق بکنیم و تقسیم کار داشته باشیم، اونجا ما تونستیم نتیجه بگیریم، نتایج خوبی رو هم تونستیم بگیریم و عملا رضایت بخش کشاورزی، رضایت در واقع مجموعه ها حادث شده. بنابراین به نظر لیو و لیو اون چیزی که مهم هست نهادهای حکمران هستن و حکمرانی کشاورزی هستش که میتونه در واقع نقش رو بازی بکنه. چجوری میبردین شما اون طرف اسلاید ما رو؟ اگه یک حرکت بدید
باورم
من حرکت نمی کنه اگر...
نه الان هستش آقای دکتر،
الان بریم روی
الان میگم بعد دوستان عوض کنن اسلایدو،
چون من قبلش میتونستم عوض کنم ولی الان رفته. خب ببینید گسترش حکمرانی، موضوع حکمرانی همونجوری که عرض کردم سه تا دوره ما چرخوندیم، طی کردیم تا رسیدیم به دولت حکمران یا دولت با حکمرانی خوب و مطلوب و متعال. این گسترش موضوع حکمرانی به حیطه کشاورزی سابقه تاریخی داره که تاریخش رو عرض کردم، تحقیقات بانک جهانی و CGR هم نشون میده که انتقال تکنولوژی مرتبط با کشاورزی به کشورهای در حال توسعه داره اثرهای متفاوت بوده. این یه مطالعه انجام شده، کشورهای مختلف رو در واقع رصد کردن، بررسی کردن که دلیل اصلی این که بخش کشورها تونستن تولیدات بخش کشاورزی خودشون رو ارتقا بدن و برخی از اونها نتونستن ارتقا بدن، رو مورد بررسی قرار دادم و همه اینها رو شاید بگیم غیر از حالا مجموعی عوامل حالا محیطی که اثرگذار هستن مثل تغییر اقلیم، خشکسالی و مباحث مثل سیل و زلزله و اینها که تاثیرگذار هستن، اینا همه رو میگن که تفاوتی که وجود داره در بهره‌وری یا میزان تولید محصولات کشاورزی ناشی از عوامل مرتبط با حکمرانی هستش. عوامل مرتبط با حکمرانی هستش که شما این روزها هم بسیار میشنوید. مثلا اتحادیه دامداران برای خودشون یک اطلاعیه هایی میدن، اتحادیه مرغداران یک اطلاعیه هایی میدن، یا مثلا در حوزه محصولات کشاورزی قبل از بحث آزادسازی نرخ ارز اتحادیه ها و تشکل ها بسیار بسیار استقبال میکردن از آزادسازی نرخ ارز و مباحث از این قبیل. حالا بانک جهانی ادعاش این هستش بر اساس تحقیقات میدانی که روی مجموعی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در واقع انجام داده، به این جنبندی رسیده که اگر تفاوتی در عمل کرد بخش کشاورزی حادث شده، اگر تفاوتی در میزان تولید محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف ایجاد شده، این تفاوت عمل کرد ناشی از در واقع عوامل مرتبط با حکمرانی است، یا من اسمش رو به اصطلاح بگم ناشی از معرف‌های حکمرانی است. معرف‌های حکمرانی، هر آن چیزی که میتونه در واقع به عنوان معرف حکمرانی مطرح بشه. این عوامل چجوری اثر میذارن روی استفاده مؤثر از ابزار تکنولوژی در تولید، از این طریق در واقع اثرگذاری خودشون رو دارن. خب شاخص‌هایی که بانک جهانی در واقع مطرح میکنه روی 9 تا شاخص تأکید داره. اولین شاخص که به عنوان شاخص‌های در واقع بحرانی هم میشناسن، حالا توی ادبیات مختلف این شاخص‌ها یه مقدار متفاوت هستن، یه مقدار در واقع تنوعشون بیشتر یا کمتر هستش، ولی فعلا اینجا در نظر بگیرید که این 9 تا شاخص رو داریم. شاخص اول مشارکت هست که حالا تعریف خاص خودش رو داره که مشارکت چه چیزی هستش و در واقع آیا
آقای دکتر باز صداتون قطع شد. آقای دکتر قربانی جناب دکتر بله میدونم صدا قطع، من دارم آقای دکتر قربانی صدای من رو دارین؟
حال صدام اومد دیگه.
بله به قول شما این صدای میره این میاد بکنم اینترنت.
بله خدمت شما هست که در ارتباط با مشارکت، خب تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی وجود داره که حالا راجع به اون صحبت خواهم کرد، مثل مشارکت انجمن‌های صنفی، انجمن‌های کارگری، نهادهای مردمی، سمن‌ها، تعاونی‌های تولیدی، تعاونی‌های توزیع بخش کشاورزی، در فرآیند تصمیم‌گیری، در فرآیند در واقع برنامه‌ریزی توسعه بخش کشاورزی، در ارتباط با قانون‌مداری هم در واقع بحث خواهیم کرد که موضوع چیه، بحث شفافیت رو مطرح میکنیم، بحث مسئولیت پذیری رو مطرح میکنیم، بحث پاسخگویی که انصافا باز من عرض میکنم حالا چون وارد مصادیق کم کم میشیم، من سعی میکنم که مصادیقی که در وزارت جهاد کشاورزی هم ما باش مواجه هستیم رو مطرح بکنیم، و چیزایی که خود شما هم عملا در میدان این رو لمس کردید و میبینید، هر جایی که مسئولیت پذیری وجود داشته، هر جایی که پاسخگویی وجود داشته، ما راحت تر تونستیم از موانع عبور کنیم، راحت تر تونستیم در واقع به اهدافی که طراحی کردیم برسیم. هر جایی که ما پاسخگویی داشتیم یا شفافیت داشتیم، آرامش بخشی و تومانین بخشی در بخش کشاورزی بیشتر در واقع مساق پیدا کرده، بیشتر حاکم شده و بخش با آرامش به تولید خودش پرداخته. مثلا فرض کنیم در ارتباط با مسئولیت پذیری، در ارتباط با کشت قراردادی مثلا گندم یا کشت قراردادی چغندر، این که ما کود رو تامین می‌کنیم، کود رو به موقع تامین بکنیم، کود رو در اختیار در واقع تولیدکنندگان قرار بدیم، یا در ارتباط با مطالباتی که در بخش کشاورزی اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و بهره برداران بخش کشاورزی دارن، اونجایی که ما پاسخگو بودیم اثراتش رو دقیقاً بر تولید دیدیم. من به عنوان مثال عرض می‌کنم توی تر مردمی سازی یه مدتی رو من در بانک کشاورزی مستقر شدم، اساسا مستقر شدم که بحث در واقع قانون مداری رو اونجا از نزدیک رصد کنم، بحث مسئولیت پذیری بانک کشاورزی رو از نزدیک در واقع رصد کنم و بحث پاسخگویی، پاسخگویی رو هم دو جانبه کرده بودیم، یعنی یه دایره پاسخگویی تقریبا شبانه روزی رو در معاونت خودمون داشتیم، بحث پاسخگویی رو حتی من غیر از این که بانک مستقیم در واقع پاسخگویی رو داشتن، گاهن مثلا اعتراض که میکردن من میگفتم خب شما بفرمایید کجاست، فرد کیه، در کدوم شعبه بانک، در کدوم شهر در واقع مشکلی براش حادث شده که بتونیم مسائلش رو حل بکنیم. گاهی اوقات فقط همین کلمه پاسخگویی، همین که من این مسئله رو میگفتم دیگه طرف اصلا پیگیری نمیکرد. گاهی اوقات هم مثلا با این که پاسخگویی داشتیم و میگفتیم که قوانین مقررات واقعا اجازه نمیده، با همه گشایش هایی که ما ایجاد کردیم در طرح مردمی سازی، صرفا اون بنده خدایی که به عنوان دار بوده یا مردار بود کلی در واقع تشکر میکرد و میگفت من با منابعی که در اختیار دارم تولیدم رو ادامه میدم. بحث خرد جمعی رو داریم که بعضی از دوستان توی بحث خرد جمعی گاهی اوقات ما تو حوزه تصمیم گیری بسیار بسیار اشتباه میکنیم، یعنی تصور میکنیم که خرد جمعی معنیش این هستش که یک جلسه تشکیل بشه، مجموعی از افراد، تشکل ها، گروه ها رو جمع بکنیم و با اونها یک جمع‌بندی بکنیم، جمع‌بندی نظرات میشود خرد جمعی. اساسا خرد جمعی به این مفهوم نیست، ما یک مفهوم قریب‌تر از خرد جمعی داریم که بالاتر از خرد جمعی هستش، یعنی خرد جمعی زیر مجموعه اون هستش تحت عنوان هوش جمعی. گاهی خرد جمعی به ما یک دیکته میکنه اما هوش جمعی یک دیکته دیگه میکنه. مثلا در ارتباط با دام مازاد خرد جمعی میگه صادرات، دقت کنید خرد جمعی میگه صادرات. چرا؟ چون فضای کنونی کشور تقاضا برای گوشت قرمز درش وجود نداره، یا از دقیقا بگیم کاهش پیدا کرده، بنابراین میگیم خب در داخل که نمیتونیم زب بکنیم و مثلا توضیح بکنیم چون تقاضا برایش وجود نداره. خب ساده ترین پیشنهاد در مجموعه دوستانی که در جلسات شرکت میکنن تحت عنوان اتحادیه ها، تشکل ها و مجموعه خود ما در وزارت جهاد کشاورزی، جنبلی میشه خب بازار خوبی برای دام در آن سوی مرزها وجود داره و ما میتوانیم دام رو صادر بکنیم، از مازاد دام موجود در کشور کم بکنیم و در نتیجه دامدار ما در واقع زیان رو دچارش نشه و عملا رفاهش تأمین بشه. خب یک تصمیم بسیار خوب، عاقلانه و منطقی هستش.
آیده تو صداتون رفته ها، آیده تو قربانی عزیز
اومد؟
بله بله صداتون اومد. آیده تو
هوش جمعی دیکته میکنه میگه که خب اگر بخواییم 10,000 رست مثلا دام سنگین یا دام سبک رو ما صادر بکنیم، قطعا رو بازار داخل اثر میذاره. حتی من در وزارت جهاد کشاورزی یک زمان محاسبه کردم، میگفتم کشش قیمتی گوشت مثلا دام سبک گوسفند 67 صدم هستش، اصلا عددش عددی نیست، هیچ تأثیری نباید داشته باشه. وقتی ما صادرات رو انجام میدیم مازاد دام رو صادر میکنیم اما اثر روانی بر بازار میذاره. خب بوش جمعی دیکته میکنه میگه که اگر 10,000 رست رو میخواییم در حق صادر بکنیم، 5,000 رست هم باید تحت کلید وزارت جهاد کشاورزی باشه یا اتحادیه ها باشه، اتحادیه دامداران باشه یا انجمن دامداران باشه یا کنسرسیوم دامداران باشه. یکی از مشکلاتی که ما تو بخش کشاورزی داریم تعدد تشکل ها هستش. بوش جمعی میگه اگر 10,000 تا میخواییم صادر کنیم، 5,000 تا زیر کلید وزارت جهاد کشاورزی باشه، یه شرکت پشتیبانی امور دام باشه. برای چی؟ برای اینکه اگر به لحاظ روانی، فقط روانی، در بازار اختلال ایجاد شد، قیمت گوشت خواست افزایش پیدا کنه، بتونیم عرضه رو در واقع بیشتر بکنیم و قیمت رو کنترل کنیم. بحث اکویتی و برابری رو داریم، بحث مؤثر بودن رو داریم یا اثربخشی رو داریم و بحث دید استراتژیک و گسترده رو داریم. دید استراتژیک و گسترده به معنی دید راهبردی و آینده پژوهی در نگاه ها به بخش کشاورزی و مجموعه فعالیت های بخش کشاورزی داریم. یکی از دیدهای استراتژیک رو شما در مصوبه‌ای که ما چند وقت قبل در واقع قبل از عید داشتیم در بخش کشاورزی به وضوح در واقع شاهدش بودیم و اون این بود که ما آمدیم قیمت کودهای فسفاته و پتاسه رو 45% به طور متوسط در واقع کاهش دادیم. چرا؟ چون دید استراتژیک، دید راهبردی به نگاه آینده نگرانه ما نشون میداد که در چند سالی که در گذشته در واقع قیمت کودهای فسفاته و پتاسه افزایش پیدا کرد، میزان جذب، میزان استفاده از این کودها به شدت کاهش پیدا کرد و عملاً خاک فقیر شد و عملاً تولید در واقع تحت تاثیر قرار گرفت. به همین دلیل ما امسال در واقع قیمت این دو تا کود بسیار مهم رو کاهش دادیم با امید به این که روی تولیدات ما اثر در واقع مضاعف داشته باشه. حالا بحث آینده پژوهی در نگاه های حکمرانی یا نهادهای حکمرانی هم از جمله حوزه هایی هستش که باید بهش دقت داشته باشیم و اگر این نگاه آینده پژوهی به سیاست ها در حوزه سیاست ها و تصمیم گیری های بخش کشاورزی نداشته باشیم، می توانیم در واقع منابع محدودی که در بخش کشاورزی داریم رو نابود بکنیم که نمونه از نابودسازی منابع به دلیل عدم دیدگاه استراتژیک و عدم دیدگاه آینده پژوهی رو در حوزه منابع آبی شما شاهد بود. باز اسلاید بعدی را اگر زحمت بکشید. خب هدف اما ببینیم در اسناد بالادستی ما حکمرانی کشاورزی در کجا در واقع مورد تاکید قرار گرفت. هدف حکمرانی در بخش کشاورزی برابر اصل 43 قانون اساسی ماده 9 در واقع اینجور بیان شده: تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند. حالا باز هم توضیح خواهم داد که چرا من این متن رو یا اصل 43 قانون اساسی رو به عنوان هدف حکمرانی در بخش کشاورزی مطرح میکنم. برای اینکه جلوتر که میان تعریف حکمرانی کشاورزی رو در واقع ارائه میدیم دقیقا به همین جملات میرسیم، دقیقا به همین جملات میرسیم یا تحقیقا به همین جملات میرسیم که ما در راستای مصالح و منافع عمومی کشور در واقع باید کار بکنیم و حکمرانی متعالی در واقع میشود نهادها، آداب، رسوم، قوانین، مقررات، همه یه چیزهایی که از طریق اونها ما میتونیم اقتدار رو، قدرت رو در راستای مصالح عمومی کشور اعمال بکنیم یا منافع عمومی کشور اعمال بکنیم یا نحوه استفاده از منابع رو در واقع اینجا داشته باشیم. اینجا هم تاکید شده بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای در واقع بخش کشاورزی رو داشته باشه و نیازهای بخش کشاورزی رو در واقع تأمین بکنه. خدمت شما عرض شد که و کشور رو به مرحله خودکفایی برسونه و از وابستگی در واقع برهانه. این هدف حکمرانی در بخش کشاورزی هستش که این هدف در قالب سیاست‌های کلی نظام برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور عملیاتی شد، عملیاتی میشه، اجرایی میشه، یا قوانین بودجه سالانه‌ای که در واقع نوشته میشه، همه اونها دست به دست هم میدن تا حکمرانی متعالی رو ما در بخش کشاورزی داریم. چون قانونگذار حکیم است، قانونگذاری که حکیم باشد حتما به منافع عمومی توجه دارد، به مصالح عمومی توجه دارد و به چیزهایی فکر میکنند یا چیزهایی رو مد نظر قرار میدهد که اون نیازهای عمومی در واقع در بخش کشاورزی تأمین بشه. خب برای بررسی برنامه های اجرایی کشور میزان موفقیت اونها در دستیابی به اهداف تعیین شده میتونیم در واقع کیفی بگیم که اگر چون ما مدام از دستگاه های نظارتی اینجا عرض بکنم، دستگاه های نظارتی مدام هم از مجلس و دستگاه های نظارتی خارج از مجلس و حتی خود دولت مدام در واقع به وزارت جهات کشاورزی اعلام میکنن که عملکردهای خودتون رو و میزان موفقیت خودتون رو در دستیابی به اهداف تعیین شده مشخص کنید. همین الان شاید دو بار تا این لحظه مجلس شورای اسلامی درخواست کرده از ما که در راستای در واقع عملیاتی کردن یا عملیاتی سازی برنامه های وزیر محترم جهات کشاورزی اقداماتی که در هر کدوم از بندهای برنامه‌ای که به مجلس ارائه داده شده رو به صورت در واقع مختصر یا کمی و کیفی در واقع اعلام بکنیم. اعتقاد این است که اگر بخواد موفقیتی در دستیابی به اهداف تعیین شده برسه، کیفیت حکمرانی در بخش کشاورزی اون رو مشخص بکنیم. کیفیت حکمرانی در بخش کشاورزی اون رو مشخص میکنه و عملا هم راهکارهای متناسب جهت اصلاح روش‌ها، ساختارها و قوانین رو میتونیم شناسایی بکنیم تا در جهت ارتقاء شاخص‌های حکومت در بخش کشاورزی بتونیم موفقیت لازم رو داشته باشیم. پس نتیجه تا این لحظه، تا اینجا به این جنبندی رسیدیم که اگر ما بخواد بخش کشاورزی ما بر یک مدار درست حرکت بکنیم، بر یک مدار و ریل درست حرکتش رو رو به تعالی داشته باشه، رو به پیشرفت داشته باشه، رو به ارتقا داشته باشه، شاخص‌های مختلف کمی و کیفی در حوزه تولید محصولات کشاورزی، در حوزه منابع و نهادهای بخش کشاورزی، حفاظت از منابع بخش کشاورزی، مد نظر قرار دادن ملاحظات زیست محیطی، بحث توسعه کشاورزی، توسعه روستاها رو داشته باشن، نیازمند حکمرانی خوب در بخش کشاورزی و حکمرانی متعالی در بخش کشاورزی هستش که خود حکمرانی متعالی در بخش کشاورزی نیازمند یک مدیر دقت کنید، تاکید میکنم یک مدیر با نگاه حکمرانی متعالی است، یعنی مدیری که خودش حکمرانی کشاورزی رو بداند، شاخصهای اون رو بشناسه، تجربیات جهانی رو رصد کرده باشه، مدیریت کرده باشه و عملا از یک دانش نسبی در این حوزه برخوردار باشه. گاهی اوقات برخی از دوستان تصور میکنن وقتی من این جمله رو میگم که نیازمند یک مدیر هستش که حکمرانی خوب کشاورزی و شاخصهاش رو بدونه، مفهومش این هستش که عالم در واقع کل مقوله حکمرانی متعالی بخش کشاورزی باشه. نه، اصلا به این معنی نیست. وزیر جهات کشاورزی میتواند یک مدیر باشد، اما در کنار خود ضمن آشنایی مقدماتی با مباحث حکمرانی یا مدیرانی که در بخش کشاورزی وجود دارن، معاونی وجود دارن، مدیران کلی وجود دارن، مجموعه نیروهای ستادی، نیروهای صف، در واقع این اصول رو باید بشناسن، کلیاتش رو، اما میتونن از خدمات مشاورین در واقع استفاده بکنن برای این که دستگاه بزرگ وزارت جهاد کشاورزی یا خانواده بزرگ وزارت جهاد کشاورزی را بر ریل حکمرانی مطلوب بخش کشاورزی در واقع هدایت داشت.
آقای دو تا مجادله است صدا قطع شد آقای دو تا قربانی.
آره کجا رو من گفتم؟
بله تا وزیر بودی آقای دو.
بله بلکه تصور میکنن که وزیر جهاد کشاورزی خودش باید بر اصول و مبانی اوکراینی کشاورزی تسلط وافی و کافی داشته باشه. نه، تسلط بر کلیات، بر سیاست های کلان، بر اصول کفایت میکنه و ولی بقیه معاونین، بقیه در واقع مدیران استعدادی و سخت در واقع آشنایی جامعه تری باید داشته باشن، زمینی که ما میتوانیم از خدمات مشاورین در واقع در این حوزه استفاده کنیم. مهم این استش که این شاخص ها رو خوب بشناسیم، این شاخص ها رو خوب عملیاتی بکنیم، به این شاخص ها اعتقاد داشته باشیم، برای این شاخص ها ارزش قائل بشویم، برای این شاخص ها معیارهای کمی و کیفی اندازه‌گیری و سنجش رو در واقع داشته باشیم و در گذر زمان رصد بکنیم که شاخص‌های حکمرانی ما چه وضعیتی رو پیدا می‌کنن و یا در کدوم مسیر و در کدوم در واقع کانال حرکت می‌کنن، آیا کانال بهبود هستش یا کانال در واقع تنزل و کاهش و رکود رو در واقع خواهند داشت. اگر ما بتوانیم شاخص‌های حکمرانی رو اولا اگر ما بتوانیم نگاه حکمرانی متعالی رو در بخش کشاورزی حاکم می‌کنیم، نگاه سیستماتیک، مدیریت سیستماتیک با تأکید بر در نظر گرفتن نقش بازی عناصر مختلف در بخش کشاورزی رو مد نظر قرار بدیم، اگر بتوانیم نگاه مدیریت معنوی رو در بخش کشاورزی حاکم بکنیم، اگر بتوانیم بازخوردهای مختلف از پایین دست رو داشته باشیم، اگر بتوانیم در واقع میزان مشارکت بخش‌های مختلف تاثیرگذار، بخش‌های مختلف تاثیرگذار در فرایند تولید محصولات کشاورزی، فرایند بازاریابی محصولات کشاورزی، تجارت محصولات کشاورزی و در یک جمله عرض بکنم در فرایند زنجیری ارزش محصولات کشاورزی رو مد نظر قرار بدیم در تصمیم گیری ها، اون وقت میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که شاخص ها در عمل تونستن اون نقش، اون هدفی رو که ما براش ترسیم کردیم رو تحقق ببخشن. این کار بسیار دشواری هستش، کاری هستش که هم نیازمند سخت افزار هستش، هم نیازمند نرم افزار هستش، هم نیازمند آموزش های سنگین هستش که این دوره در واقع تلاش داره که بخشی از اون آموزش ها رو، بخشی از اون نگاه ها رو در واقع داشته باشه، برای این که مجموعه متخصصین کشاورزی، مجموعه مدیرانی که در بخش کشاورزی دارن فعالیت می کنن این نگاه رو داشته باشن که فساد چیز بد است، فساد رو می توان کنترل کرد، فساد رو با بهبود روش ها، بهبود ساختار ها، بهبود قوانین می توان، با اصلاح روش ها، با اصلاح ساختار ها، با اصلاح قوانین می توان بهبود در واقع کاهش داد، حذف کرد و این صرفاً در رفتار انسان ها نیست، بلکه روش ها و گاهی اوقات ساختار ها، گاهی اوقات قوانین بد در واقع دیکته میکنه که این اتفاق بیفته. و من خودم امروز توی بخش کشاورزی زیاد مواجه میشم با قوانینی که نوشته میشه، با دستورالعمل هایی که نوشته میشه، با مقرراتی که ما تنظیم میکنیم، با آیین‌نامه هایی که ما تنظیم میکنیم و راه رو برای فساد در واقع باز میکنیم. یا بحث شفافسازی امروز میتونه تبدیل بشه به یک در واقع کریدور سبز برای بخش کشاورزی. شما زمانی که شفافسازی رو در بخش کشاورزی در فعالیت های خودتون، در اقدامات خودتون، در روش هایی که اتخاذ میکنید، در ساختارهایی که طراحی میکنید، در قوانینی که مینویسید، اگر شفاف نوشته بشه و حفره ها حذف بشن، عملاً هیچ کس اعتراض نخواهد کرد، هیچ کس احساس بی‌عدالتی نخواهد داشت و این احساس خوب عدالت، این احساس خوب شفافیت، این احساس خوب این که همه افراد جامعه برابری، اینطور شاخص برابری رو که در اسلاید قبل در واقع مطرح کردی که همه افراد به یک چشم دیده میشوند، چه اون کشاورزی که بزرگ مقیاس است، چه اون کشاورزی که کوچک مقیاس است، چه اون کشاورزی که متوسط مقیاس است، همه به یک شکل دیده میشوند. یا در ارتباط با بحث روش ها وقتی زنجیره ارزش رو مطرح میکنیم، اگر قرار به شاخص های حکمرانی برسیم، یکی از بحث ها شفاف سازی هستش. شفاف سازی در روش ها اتفاق میفته. اگر هوشمند سازی زنجیره ارزش رو در واقع ما داشته باشیم، سهم هر یک از عوامل رو داشته باشیم، اون وقت نمیگیم دلال بد است، اون وقت نمیگیم نمیدونم واسطه بد است. واسطه خوب است، دلال خوب است، و هر کسی که عملیاتی رو در کانال بازاررسانی در زنجیره تامین محصولات کشاورزی انجام بدهد، خدمتی رو انجام بدهد، این خدمت با ارزش است. این خدمت با ارزش است، مشروط بر این که سهم هر کدوم از عوامل، سهم سودمندانه، سهم هر کدوم از عوامل از ارزش کل یا ارزش نهایی که مصرف کننده پرداخت میکنه مشخص باشه. مشخص باشه کسی که سورتینگ انجام میده چند درصد، کسی که بسته‌بندی انجام میده چند درصد، کسی که جمع‌آوری محصول رو انجام میده در واقع چند درصد، ضایعات چند درصد، نمیدونم خدمات انبارداری، سردخونه و سایر واقع خدماتی که در طول زنجیره تامین یا زنجیره ارزش محصولاتی که شما از ما انجام میدیم، چند درصد از سود نهایی یا قیمت نهایی مصرف کننده رو باید پوشش بده. اون وقت تو این ساختارها هر کدوم از ایجنت ها، هر کدوم از کارگزاران، هر کدوم از فعالان بخش کشاورزی میتونن نقش خودشون رو به صورت شفاف، به صورت دقیق در جهت تأمین منافع تولید کننده، منافع مصرف کننده و منافع خود فعالان بخش کشاورزی داشته باشن. و عملا ما امنیت معیشتی کشاورزان و امنیت معیشتی فعالان بازار و امنیت درآمدی در واقع تولید کنندگان کشاورزی رو داشته باشیم، در نهایت امنیت مواد غذایی، امنیت غذایی مصرف کنندگان رو داشته باشیم. اگه اسلاید بعدی رو زحمت بکشید. صدام رفت. خب از اینجا من میخوام چند تا تعریف رو بگم، دیدگاه‌های مختلفی که در ارتباط با حکمرانی یا تعریف حکمرانی در واقع مطرح کردن. متخصصین مختلف، دیدگاه های مختلف، مکاتب مختلف، فرهنگنامه های مختلفی که در این حوزه در واقع نوشته شده، هر کدوم یه تعریفی رو از حکمرانی آوردن و عملا چه تفکراتی که حالا روی تفکرهای سوسیالیستی باشن، لیبرالیستی باشن، نمیتونم، همه اینها فرقی نداره، حالا به لحاظ کلیات هیچ تفاوتی نداره، اما در جزئیات، در نگاه ایدئولوژی در واقع یه مقدار تفاوت داره که حالا باز به موقع من صحبت خواهم کرد. گاهی اوقات توی کشورهای مختلف به حکمرانی نگاه سخت افزارانه تر دارن، برخی از کشورها نگاه نرم افزارانه تر در واقع به موضوع حکمرانی دارن، که این نگاه ها هم میتونه در واقع تأثیر گذار باشه بر فرایندهایی که نهایتاً باید به عنوان فرایندهایی که باید در نهایت خروجی و یه ستاده‌ای رو تولید بکنن. حالا در کنار حکمرانی خوب که حالا با شاخص‌هایی چون پاسخگویی، کیفیت مقررات، اثر بخشی دولتی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، شفافیت، اینها مطرح هستند، در کنارش ما حکمرانی بد رو هم داریم. تصور نکنید که ما الان توی کشور خودمون کلن حکمرانی خوب داریم یا همه کشورها صرفاً حکمرانی خوب دارن. حکمرانی خوب یک اصطلاح است، یک واژه است، با یک ویژگی هایی، با یک شاخص هایی، با یک تعاریفی در نگاه در واقع از اون طرف اگه بخوام نگاه بکنیم، حکمرانی بد رو داریم، مثل شخصی نمودن قدرت، مثل انحصار، انحصار در بازار مثلا نهادها، در واردات، انحصار، فقدان حقوق فعالان بازار، حقوق فعالان بازار رو ما نبینیم. فساد نهادینه شده، فساد نهادینه شده، دولت های غیر پاسخگو یا حکران های غیر پاسخگو، غیر منتخب، در واقع این موارد رو هم برعکسش در واقع توی در مقابل حکرانی خوب ما داریم، حکرانی متعالی ما داریم. در فرهنگ آکسفورد حکرانی یه تعریف خیلی ساده براش آوردن و اون این که فعالیت یا ابزار اعمال قدرت، هر فعالیتی که برای اعمال قدرت انجام بدیم، هر ابزاری که ما ازش استفاده بکنیم برای اعمال قدرت، قدرتی که دقت کنید این قدرت، قدرت بهبودگراست، قدرت ارتقا بخش است، قدرت اثر بخش است، قدرت تولید کننده رفاه است، قدرت تأمین کننده منافع، مثلا اگه بخش کشاورزی باشه بخش کشاورزی است. دقت کنید تعریفی که اینجا ارائه شده خیلی ساده است، یعنی هر فعالیتی که شما انجام میدید یا از هر ابزاری که استفاده میکنید، ابزارهای سیاستی، ابزارهای سیاستی قیمتی، سیاستهای غیر قیمتی که استفاده میکنید برای اینکه اعمال قدرت بکنید، برای اینکه اعمال مصلحت بکنید، برای اینکه نشان بدهید به دنبال تأمین منافع بخش کشاورزی هستید. مثلا اگر شما توجه داشته باشین در ابتدای سال مقام معظم رهبری در ارتباط با شعار سال که صحبت کردن یه نقطه‌ای رو اشاره کردن، یه تعبیری، یه داستانی، یک نقل قولی کردن از خود رئیس جمهور که در دیدار با فلان رئیس جمهور اعلام کردن که ما محصولات پر آببر خودمون را یا آببر خودمون را از کشورهای دیگه تامین میکنیم و خودمون غلات تولید میکنیم. حالا اگر وزارت جهاد کشاورزی در سیاستهای آینده خودش بیاد برابر قوانینی که ما الان داریم که حداقل 6 ماه قبل در واقع باید احترام‌رسانی بشود، بیان سیاستهای محدود کننده به چه معنی؟ به معنی تأمین نیاز مردم ایران، محصولات آببر مثل هندوانه، مثل خربوزه، مثل نمیدونم فلان محصول چغندر مثلا، در حد تأمین نیازهای کشور رو در واقع داشته باشیم، محدود بکنیم، سهمیه صادراتی بدهیم. این یعنی چی؟ یعنی ما آمدیم از یک ابزار سیاستی استفاده کردیم برای اینکه اعمال قدرت بکنیم، برای اینکه منافع کشور رو در تأمین غلات تضمین میکنیم، گندم تولید بکنیم، محصولات پرآببر استفاده تولید نشود، یا از این ابزار سیاستی استفاده بکنیم برای اینکه حفظ منابع پایه که آب به عنوان کمیابترین یا کمبود یکی از منابع کمیاب بخش کشاورزی هستش، در جهت حفاظت و حراست و صیانت از آب در واقع عمل بکنیم. این میشود همون اعمال قدرتی که وجود دارد. ما در بخش کشاورزی وقتی بر اساس فرهنگ آکسفورد صحبت میکنیم، میگیم فعالیت یا ابزار اعمال قدرت. این ابزارها هر گونه ابزاری که ما در بخش کشاورزی میتوانیم ازش استفاده کنیم، گاهی اوقات تعرفه ها هستن، گاهی اوقات عوارض هستن، گاهی اوقات بخشودگی عوارض هستش. ما در تره مرمی سازی وقتی با مازاد پسردگی 30-40% مرغ مواجه شدیم، تخم مرغ مواجه شدیم، شیر مواجه شدیم، اومدیم عوارض صادراتی رو صفر کردیم. این یعنی استفاده از یک ابزار قدرت
آقای دکتر مجددا صداتون قطع شده. آقای دکتر قربانی، آقای دکتر قربانی
اومد کدام دیگه؟
بله اومد.
خب من تا اینجا فکر کنم عرض کردم که بر اساس فرهنگ آکسفورد فعالیت یا ابزار اعمال قدرت، این تعریف ساده ترین تعریفیه که وجود داره، اما تفسیر مهمه که ما از این تعریف چه تفسیری داشته باشیم، چه تفسیری داشته باشیم. من یه سفری داشتم به برزیل، در اونجا چه رئیس کمیسیون کشاورزی، چه نمایندگان مجلس، چه نایب رئیس مجلس، چه در واقع اتحادیه هاشون، همشون وقتی صحبت میکردن، این من از نگاه خودم این یعنی حکمرانی خوب، میگفتم ما هر کاری رو انجام میدیم، هر تفاهم نامه‌ای رو با شما میبندیم برای تأمین منافع مردم. اینجا همینه، ما در بخش کشاورزی هر فعالیتی که میکنیم، از هر ابزار سیاستی که استفاده میکنیم، اهم از سیاست‌های تشویقی، سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های ارشادی، سیاست‌های هدایتی، سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های غیر قیمتی، باید در جهت اعمال قدرت باشه، برای اعمال قدرت باشه. برای چی؟ برای تامین منافع بخش کشاورزی. عرض کردم در طرح مردم سازی اگر ما دیدیم تصدیقی داریم، بلافاصله رفتیم عوارض صادراتی رو صفر کردیم. چرا؟ برای اینکه تامین منافع داشته باشیم، قدرت خودمون رو در تامین منافع بخش کشاورزی در واقع نشون دادیم که نگاه ما در دسترس جهات کشاورزی این گونه هستش. خب تعریف در واقع فرهنگ ورستر هم همین تعریف رو داره برای حکمرانی یا گاورننس، که به معنی حکومت هست، به معنی حکمرانی هست، به معنی فرمانروایی هست، به معنی زمامداری هست، به معنی نظارت هست، اداره هست، تدبیر هست و تمشیت امور. تدبیر، دقت کنید، تدبیر هم نقطه‌ای بود که قبلا من عرض کردم که نگاه مقطعی نداشتن. تدبیر یعنی چی؟ یعنی به موقع تصمیم گرفتن. تدبیر یعنی چی؟ یعنی درست تصمیم گرفتن. تدبیر یعنی چی؟ یعنی به اندازه تصمیم گرفتن. یعنی مثلا وقتی ما میخواییم تولید محصولات کشاورزی رو داشته باشیم و بعد جهتگیری داشته باشیم، سیاست گذاری داشته باشیم در ارتباط با صادرات محصولات کشاورزی، باید میزان بدیم چقدر سبزی صادر بشه و چقدر گوجه صادر بشه. بله، خیلی از کشورها امروز در حکمرانی هوشمند، دقت کنید، در کنار حکمرانی متعالی، حکمرانی متعالی هوشمند کشاورزی هم اومده. حکمرانی هوشمند یعنی چی؟ یعنی کشور رصد میکنه میزان تولید محصولات کشورها، این رو کشورهای همسایه خودش رو چی دارن تولید میکنن، در کدوم مسیر دارن حرکت میکنن، جهتگیری‌هاشون کدوم سمت، آینده رو چجوری دارن ترسیم میکنن، سرمایه گذاری‌هاشون در بخش کشاورزی در کدوم سمت، با توجه به جهتگیری‌هایی که کشورهای همسایه دارن یا شرکای تجاری ما دارن، با توجه به اون سیاست‌های داخل خودش رو تنظیم میکنه. امروز خیلی از کشورها استفاده میکنن از ابزار حکمرانی متعالی یا هوشمند بخش کشاورزی یا کشاورزی. مثلا شما همین اتفاقی که اخیراً در واقع در بخش کشاورزی رقم خورده یا سال گذشته رقم خورده، اینها رو من به عنوان سیاست‌های هوشمند مطرح می‌کنم، به عنوان حکمرانی هوشمند مطرح می‌کنم که واردات محصولات کشاورزی ما رو محدود کردن، ممنوع کردن به دلایل سلامت مثلا مواد غذایی. الزاماً این یک سیاست در واقع مبتنی بر آزمایشاتی که نشان داد سلامت مواد غذایی ما در واقع محل شک و تردید هست نیست. خیلی از کشورها با توجه به رصد تولید محصولات کشاورزی در کشورهای همسایه میان سیاست‌های خودشون رو تغییر موقت میدن، مثل سیاستی که الان عراق در ارتباط با 5 تا 6 تا محصول ما داده، سیاستی که روسیه در ارتباط با غلات خودش داده، عوارضی که تعیین میکنه برای صادرات غلات، و کشورهای مختلفی که داریم. یا مثلا ترکیه رفته تو سیاست‌های هوشمند تولید، خدمت شما عرض شد که هندوانه را محدود کرده، تقریبا صفر کرده، ممنوع کرده، چون ما در ایران بحث ممنوعیت رو نداریم، بحث محدودیت رو داریم، ولی اونها ممنوع کردن و کلا هدایت کردن به سمت در واقع محصولات غلات. پس در فرهنگ بستر منظور از واژه حکمرانی تأکید بر تدبیر خردمندانه امور هستش به گونه ای که منجر به نتایج مطلوب بشه. یعنی شما یه تصمیمی بگیرید، یه اقداماتی رو انجام بدید، روی تمام شاخص‌های ششگانه نهگانه در واقع کار بکنید، اما نتیجه نهاییش مثبت نباشه، مطلوب نباشه، در جهت تامین رضایت زینفان بخش کشاورزی نباشه، با عنوان حکمرانی بد کشاورزی در واقع میتونیم ازش یاد بکنیم، یا حکمرانی غیر هوشمندانه بخش کشاورزی میتونیم ازش یاد بکنیم. برخی از افراد مثل آلبرو حکمرانی رو میگن مدیریت جامعه به وسیله مردم. همین نگاهی که در دوره وزارت جناب دکتر سعادتی نژاد هم مطرح شد، یکی از برنامه های آقای دکتر رو که شما نگاه بکنید اونجا هم دقیقا همین نگاه مطرح شد. یعنی تمام این نگاه های حکمرانی رو شما اونجا میبینید، مبارزه با فساد، سامانه سودزنی، بحث رگولاتوری، بحث های مختلفی که اینجا در واقع مطرح کردیم، کاهش بروکراسی، بحث اینکه سیاست ها باید اثر بخش باشن، بحث پاسخگو بودن تشکل ها. یکی از بحث هایی که ما اونجا داشتیم این بود که
آقای دکتر مجددا صداتون رفت، صدا من رو دارین؟ آقای دکتر قربانی صداتون رفت.
حالا اومد.
آقای دکتر
صدام اومد دیگه.
بله بله آقای دکتر، یه چند دقیقه دیگه بریم جلو و اگه اجازه بفرمایید یک رو هم سوال و پرسش های دوستان رو جواب بدید.
از هم اینجا سوالاشون بپرسم؟
نه نه نه، بله شما ادامه بدید، بحث تموم شدهش، بحثتون تموم شد بفرمایید که سوال دوستان رو جواب بدید.
کنم از نظر آلبروک که گفته حکمرانی یعنی مدیریت جامعه به وسیله مردم، ما این رو اگر در بخش کشاورزی بخوام در واقع عملیاتی بکنیم، یعنی مدیریت بخش کشاورزی توسط نهادهای فعال در بخش کشاورزی، یعنی مدیریت بخش کشاورزی توسط اتحادیه ها، انجمن های کشاورزی، تشکل های بخش کشاورزی، تعاونی های بخش کشاورزی، یونیون های مختلفی که در بخش کشاورزی وجود دارن. من یادم اولین جلسه که وزیر جهاد کشاورزی خواستن داشته باشن، یه مشورتی گرفتن که با چه گروهی اولین جلسه رو داشته باشم. گفتم با تشکل‌های بخش کشاورزی. در اونجا آقای وزیر یه چیزی رو ترسیم کردن، یک ریل‌گذاری رو داشتن دقیقا بر اساس همین تعریف هستش، و اون این که تشکل‌ها دیوار بین بخش کشاورزی، یعنی ستاد وزارت یا دولت کشاورزی، و تشکل‌های بخش کشاورزی برداشته شده. بیایید برنامه ارائه بدید برای مدیریت بازار، بیایید برنامه ارائه بدید برای تولید محصولات کشاورزی، بیایید برنامه ارائه بدید برای مدیریت زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های ارزش بخش کشاورزی، که ما همچنان منتظر در واقع این رویکرد و این اقدام از سمت تشکل‌ها هستیم. من تا اینجا تعریف مقدماتی رو که بر اساس فرهنگ بوده، فرهنگ بستر و فرهنگ در واقع آکسفورد رو در واقع مطرح کردم برای اینکه دوستان یک نگاه خیلی ساده روی سه چهار کلمه تأکید کردم: مدیریت بخش کشاورزی توسط خود کشاورزان، حالا میخواد اتحادیه خودشون باشه یا خودشون، فعالیت هر گونه فعالیت یا استفاده از ابزار برای اعمال قدرت در بخش کشاورزی به منظور تامین منافع فعالان بخش کشاورزی. توی 4-5 کلمه در واقع تاکید کردم، مقدماتی را عرض کردم برای اینکه ورود داشته باشیم که چرا حکمرانی کشاورزی اینقدر مهمه، و اگر ما به حکمرانی کشاورزی توجه نداشته باشیم، ظرفیت های بالقوه‌مون نمیتونیم بنفذ بکنیم، ظرفیت های بلا استفاده رو نمیتونیم استفاده بکنیم، از ظرفیت های سرمایه های انسانی که در بخش کشاورزی وجود داره نمیتونیم استفاده کنیم، از سرمایه های فیزیکی که میتونیم جذب داشته باشیم، حتی اگه جذب داشته باشیم نمیتونیم به صورت اثر بخش در واقع استفاده بکنیم و نمیتوانیم دانش و فناوری رو به بخش کشاورزی در واقع انتقال بدیم و عملا بدون حکمرانی متعالی هوشمندانه در بخش کشاورزی نمیتوانیم تحول در بخش کشاورزی را آنگونه که بسیاری از کشورهای پیشرفته رقم زدن، حتی کشورهای همسایه ما در سالهای اخیر با مشورت گرفتن از همون چیزی که عرض کردم که میتوانیم از خدمات مشاورین استفاده کنیم، با مشورت گرفتن از نخبگان، با مشورت گرفتن از خبرگان، با مشورت گرفتن از تجربه های کشورهای دیگه در واقع تیک کردن و در حال تیک کردن نمیتوانیم تحول در بخش کشاورزی رو رقم بزنیم. من در خدمت شما هستم با سوالات احتمالی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشید، زحمت کشید. امروز با آقای دکتر بودیم پیرامون بحث مفاهیم و تعاریف حکمرانی متعالی کشاورزی، دلایل اهمیت حکمرانی کشاورزی. خیلی متشکرم آقای دکتر. من دوستان میخوام که اگه سوالی هستش بفرمایید. من از آقای ولدخانی شروع میکنم، بعد چند تا از دوستان دستشون رو بردم بالا.
من یه عرض بکنم، دوستان نوشتن صدای من نویز داره، اشکال داره، انشالله از جلسه آینده یه میکروفونم بس میکنم که نویز داره. صدای من چه نویز داره؟
بله بله. آقای ولدخانی فرمودن که در حاکمیت اسلامی حاکمیت تولید و رفتش بالا داشتم. بله، در حاکمیت تولید و کارآفرینی باید با مردم باشد و مدیریت توسط بخش‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی.
کاملا درست. اصلا حکمرانی خوب یعنی همین تعریف آنلور که مطرح کردم معنیش همین بود دیگه.
بله. آقای اکبری فرد دسترسی دارید شما؟
سلام علیکم، بودی پیسده منو داریم؟
بله آقای اکبری فرد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت هم دست سلاکاران سرسته از مدرسه حکم شهید بهشتی، هم آقای دکتر قربانی که لطف فرمودن امشب ارائه داشتن، انشالله که منظور باشن. چند تا نکته ذهن بنده درگیر کرده بود، گفتم که بپرسم، انشالله که ما داریم مطالب برای ما شفاف بشه. خب الحمدلله الان یک دو سالی هست که مدرسه حکمرانی شروع کرده، در واقع نشست‌های متعددی برگزار کرده و درباره بحث حکمرانی محتوا خیلی خوبی ارائه کرده. به عنوان مثال در بحث حکمرانی خوب هم آقای دکتر پیترگای هم در واقع دکتر فرازمان بارها و بارها صحبت کردن که این نظری هم استعماری هم از لحاظ در واقع اینکه اصلا مبنا اسمش ارزش مدار شده شده حکمرانی خوب اونو غیر قابل نقض کرده. خیلی برای من جای تعجبی که الان آقای دکتر قرآن در ارائه میکنن تمایز بین حکمرانی خوب و این حکمرانی متعالی حالا یا قائل نیستن یا خوب در واقع ما انتقال ندادن، کما اینکه توی حالا در قسمت تعاریف مدرسه این اومده که حکمرانی متعالی حکمرانی بر اساس ارزش‌های دینیه و در واقع ما باید موفق بشیم الگوهایی رو تولید بکنیم، مفاهیم رو تولید بکنیم که ارتباط اعمال ما رو با ارزش‌های ما بتونه توضیح بده، که من خب تو حوزه کشاورزی هنوز همچین دستاوردی رو مشاهده نکردم. فلذا خیلی مهمه که ما به عقب برنگردیم. من حالا نمیدونم دوستان مدرسه خوب منتقل نکردم با دکتر یا در واقع مشکل کجا هست که
مفهوم هنوز به تعاریف حکمرانی متعالی نرسیدیم، یکم عجله کردید برادر.
من البته توضیح رو عرض بکنم برای این دوستمون اشتباه نکنم، ببین من مثالی که میزنم هدفم میزنم. بحث نهج البلاغه رو مطرح کردم، قرآن رو مطرح کردم، گفتم جلوتر صحبت میکنیم. بحث منافع مردم رو مطرح کردم، بحث ایدئولوژی رو مطرح کردم، بحث رفتار اقتصادی رو، کلماتی رو استفاده کردم که جهت بدم، ولی هنوز میده. بذارید برسیم جلوتر و ببینیم که این حکمرانی متعالی که ما میگیم تفاوتش با حکمرانی خوب چیه، با تفاوتش با حکمرانی هوشمندانه چی هستش، تفاوت در کجاست، در رفتار انسان هاست، یعنی اون اکونومیک بیهیویر که ما مطرح میکنیم مطرح در واقع اونجا مطرح میشه، در ایدئولوژی هستش. که حالا من یک سری مثال ها میذارم که واقعا الان ما چرا در بخش کشاورزی این همه مشکل داریم، این همه مشکلاتی داریم که خیلی راحت هم میتونیم حلش بکنیم ما، اما با رفتار انسان ها ما مواجه هستیم. اینجا اون ایدئولوژی ها خود نقش خودشون رو نشون میدن و شاید یه مثال خیلی ساده بزنم به زمانی من به دوستان عرض میکردم بازار چرا قبل از در واقع اوائل انقلاب یا بازاری هایی که قدیمی هستن خیلی درستتر کار میکنن تو بازار؟ درست چجوری میشه اونا درستتر کار میکنن؟ چجوری میشه اصول شرعی رو رعایت میکنن، اصول اسلامی رو رعایت میکنن، توی رفتار با مشتری ها در واقع تمام اصول رو مطرح میکنن؟ چون در حکمرانی بحث مشتری و مردم و اینها تو نهج البلاغه هم که مراجعه بکنید، یا همه این دوستمون فرمودن در ارتباط با مثلا تشکل ها، آقا تشکل ها مثلا انتصابی هستن، نمیدونم فلان هستن، اونجا این سری مسائل رو در واقع مطرح میکنن. بذاریم ما یک کمی بریم جلوتر، فعلا ما مقدمات هستیم. من میخوام ذهنتون رو از حوزه حکمرانی، از اون نگاه های شاید بگیم خوش یا نگاه های بدون مصادیق، چون من الان که درگیر هستم میبینم که واقعا در بخش کشاورزی اون حکمرانی که مد نظر باید باشه هنوز وجود نداره، هنوز شکل نگرفته، پایه هاش هم زده نشده. بعد با یه چنین حکمرانی ما وقتی مثلا جایی حرکت میکنیم، با مردم صحبت میکنیم، با مردم گفتگو میکنیم، با مردم رو به مشارکت میگیریم، اصولی رو براشون تبیین میکنیم، نگاه های بزرگان دینمون رو براشون تبیین میکنیم، اونجا هم ما نتیجه میگیریم. درست؟ من نمیخوام بگم این یعنی کل حکمرانی، نه، یک جزء بسیار کوچیک هست. برای اجازه بدید یک کمی جلوتر بریم، من تعریف خودم رو، چون خیلی قائل نیستم به برخی از تعریفی که در واقع بعضی جاها نوشته میشه، تعریف خودم رو میگم و برداشت خودم رو مطرح میکنم از حکمرانی متعالی، که ما در حکمرانی متعالی دنبال چی هستیم؟ حتی غذایی که تولید میشه از این غذا دنبال چی هستیم؟ دنبال سود اقتصادی هستیم؟ دنبال لذت اقتصادی هستیم؟ لذت معنوی میخوام ببریم؟ بحث حلال حرام درش مطرح هستش؟ غذای طیب هستش؟ نمیدونم فلان هستش؟ اینا رو بذاریم ما یک کمی بریم جلوتر، سعی میکنم این تعریف خودم رو مطرح بکنم و قطعا این تعریف خودم چلنج زیادی خواهیم داشت.
بله، ممنونم آقای دکتر. جناب آقای دکتر سادات دسترسی دارید؟ آقای دکتر سادات
سلام دوستان، صدای بنده رو دارید؟
بله آقای دکتر بفرمایید. باید تو صدا بفهمید.
بنده هم از سلام دارم خدمت های دکتر و همه حضار، سپاسگزارم با این جلسات خوب. من واقعا سوالم اینه جناب آقای دکتر، ببینید خب خیلی از فرمایشات شما جزء بدیهیاتی بود که شاید دوستان مطلع بوده باشن، در حتی سانی که درگیر باشن در حوزه شد در کشاورزی هم بریم. به نظر شما راهکار برون رفت از این وضعیت چیه؟ ببین من حالا تشکل‌ها رو بنده مثال زدم که واقعا راه درستی رو شما فرمودین، ولی خب وقتی تشکل‌ها هم همه چشمگوی وزارتخانه هستن، وزارتخانه ای که با تغییر دولت‌ها 180 درجه دفعه مسیرش عوض میشه و مدام سیاسی کار میکنن تا ملی بخوان فکر کنن و منافع کشور رو در نظر بگیرن، واقعا چه باید کرد که حداقل این تولید قطع نشه، سرمایه گذار راغب باشه به حضور در عرصه کشاورزی و حالا دامپروری طیور و امنیت غذایی کلن؟ این فاجعه این که الان توش هستیم چگونه باید خارج بشه؟ ما فکر میکردیم واقعا بهتر از این آقای مثلا مستاقی بگیم سالاتی نجات نباشه برای وزارت، چون ایشون ماشاءالله رئیس کمیسیون که بودن اشراف کامل داشتن، ولی خب وضعیتی که الان میبینیم هیچ وقت در هیچ دوره وزارتخونه ندیدیم. نظرتون چیه جناب آقای دکتر؟ چه باید کرد واقعا؟ این دلسوزان باید چه کار کنن دیگه؟ ممنون میشم.
خب این سوال که الان جواب نداره. سوالی که شما الان از من میپرسید به عنوان مدرس دوره نمیپرسید، به عنوان
آقای دکتر صداتون قطع شد. آقای دکتر قربانی عزیز آقای دکتر قربانی؟ جناب آقای دکتر قربانی؟ بله بله صدا اومد.
دوست عزیزمون سوالی که پرسیدن سوال اقتصاد سیاسی هستش و عملا سوالی است که شاید پاسخ دادن به اون عملا خیلی خیلی دشوار باشه. نه اینکه پاسخش رو نتونم بدم، نه پاسخش رو راحت میتونم بدم، یعنی اینکه مثلا دوستان فرمودن فاجعه هستش. بالاخره وقتی میگیم کلمه فاجعه میگیم نشاندنده این هستش که ما تحلیل کردیم، بررسی کردیم، جنبندی کردیم. وقتی مثلا شما
گلتا جان صدا تو مجددا قطع شد. آقای دکتر قربانی
من منتظر
هستم. بله بله الان دوباره مجددن اومد آقای دکتر.
استدام وجود داشته. به این سوالی که این دوستمون پرسیدن چند بچیه، ببینید یه بحث وزیر رو دارن. من الان به عنوان معاون وزیر صحبت نمی کنم با شما، و شما هم نهاد در واقع چی میگن رسانه نیستید. شما در چارچوب مباحثی که مطرح شده در واقع سوال میتونید بپرسید. چون اگه من شما بگید فاجعه رخ داده، من میگم که فاجعه رخ نداده. شما شاید چهار تا سند بیارید این فاجعه هستش، من میگم یک فرایند طبیعی هستش. شما مثلا میگید فاجعه رخ داده، خب برید کشورهای اطراف رو نگاه بکنید. کشوری که با این شرایط جنگ اقتصادی، با این شرایط بازار جهانی غذا، با این شرایط ارزی، با این شرایط در واقع مصرف داخل، با همه مباحثی که در واقع داره، میاد این تصویر غذایی را در داخل رقم میزنه. این رو نباید بگیم فاجعه، این رو باید بگیم دست مریزاد. تازه آزاد تر مردمی سازی را هم داشتیم، درست تر مردمی سازی رو هم داشتیم. همزمان داریم سرمایه گذاری های بزرگی رو در بخش کشاورزی، در بخش گلخونه، در بخش دام، در بخش طیور داریم انجام میدیم. همزمان نهادهای مختلف دارن کمک میکنن به واردات مواد غذایی، نهادها و واقعا کمک میکنن به دولت با این شرایطی که در واقع رقم خورده. آزادسازی نرخ ارز رو که دولت‌های گذشته می‌ترسیدن، این دولت با شجاعت تمام اومده تو میدان و این رو عملیاتی کرده. بعد مثل بعضی از رسانه‌ها شما سوال می‌پرسید که فاجعه اتفاق افتاده، یا مثلا میگید که مثلا قیمت شیر 100% افزایش پیدا کرده. خب طبیعیه 100% افزایش پیدا کنه، مگه نهادها افزایش پیدا نکنه؟ خب قیمت شیر باید افزایش پیدا کنه. قیمت شیر افزایش پیدا کرده، یارانش رو به 9 دهک در واقع پرداخت کردن، درست؟ می‌بینید اینجور نباید واقعا قضاوت کرد، سیاه و سفید دید. من عرض کردم من چون الان در مقام یک مسئول با شما صحبت نمی‌کنم، در مقام یک مدرس صحبت می‌کنم، مبتنی بر مبانی علمی، مبانی کاربردی و عملیاتی. بله در ارتباط با چارچوبی که تا این لحظه تدید کرده، شاید بگید تشکل‌ها، شما می‌فرمایید تشکل‌ها بیان مثلا نمیان منتسب دولت هستن، شاید خود ما هم نقد داشته باشیم. که من خودم یک جلسه‌ای رو داشتم با تشکل‌ها و بهشون گفتم نمی‌خواید در اساسنامه همه شما اومده دفاع از حقوق بهره‌برداران بخش کشاورزی، دفاع از حقوق بهره‌برداران کشاورزی هنوز برای خودتون مشخص نیست معنیش چیه. تفسیرهای مختلف وجود داره، تعابیر مختلف وجود داره، برداشت‌های مختلف وجود داره. یه سطح سطح بنویسید آقا منظورمون از دفاع از حقوق بهره‌برداران کشاورزی یعنی 1, 2, 3, 4. اینا رو عملیاتی کنید، هم بیاید توی وزارت جهاد کشاورزی، هم مطالبه گری داشته باشید، اینجور نگاه بکنید. یعنی با یک سوال شما کل دولت و کل خدمات دولت و اینها را زیر سوال نبرید. شما حداقل فرمایشات مقام معظم رهبری رو هم اگر توجه کرده باشید و بحث جهاد تبیین رو که مطرح میکنم اونجا میگن آقا جان کسانی که اینجور نگاه دارن، اینجور سیاستی نگاه میکنن، اینجور در واقع برنامه‌ریزی مسئولان رو نادیده میگیرن، چه بخوام چه نخوام تو فلان خط هستن. و من بهتون یه چیز شفافتر بگم، این جملاتی که گفته میشه جملات رسانه ایست، جملات رسانه ای هست. شما در چارچوب مباحثی که من تدریس کردم بگید آقا جان اینجا که شما میگید آلبرو گفته که مدیریت مثلا کشاورزان، مدیریت بخش کشاورزی توسط تشکل ها، توسط بهره بردار کشاورزی عملی نمیتواند بشود، چگونه این رو عملی بکنیم، چگونه واقعا در میدان عمل این رو بتونیم عملیاتی بکنیم. ولی شما مثلا یه سوال میپرسید آقا مثلا آزادسازی انجام شده، تورم رفته بالا، خب معلومه میره بالا، ولی مهم این هستش که شما نگاه بکنید که در کوتاه مدت ولی میره بالا، ولی در میان مدت و بلند مدت با تمهیداتی که دولت داره فکرش میکنه و داره عملیاتی میکنه به ترتیب، انشاءالله میاد پایین با مشارکتی که خود مردم خواهد داشت در حکمرانی. این تفاوت هایی که خواستم بعدم بگم همین هاست، در حکمرانی متعالی مردم اصل هستن، مردم خودشون مشارکت میکنن، مردم خودشون کمک میکنن به دولت، مردم خودشون کمک میکنن به متولیان بخش کشاورزی. در اینجا هم همینه، یعنی شما اون اقدامی که نهادهای صنایع لبنی در طرح مردم سازی داشتن که تمام شیر رو خریداری کردن، شما 4 سال قبل نگاه بکنید شیر میریختن تو خیابونا جلوی وزارت جهاد کشاورزی، جلوی سازمان جهاد کشاورزی، سالهای قبل رو نگاه بکنید. تو این چارچوب وقتی نگاه بکنید میبینید که اون حکمران متعالی یعنی همین، یعنی اینکه تشکل‌ها دیده بشن، تشکل‌ها توجیه بشن، تشکل‌ها با نگاه حفظ پایداری تولید کار بکنن، با نگاه کمک و تامین منافع در واقع ذینفعان خودشون کمک بکنن. اینا همون نگاه‌هایی هستش که در حکمرانی متعالی در واقع مطرح میشه. این که من گفتم اجازه بدید من برم جلوتر، چون با من سیستم من اینجوری هستش، با یک مقدمات میرم جلو و همچنین پاورپوینت های منم نگاه بکنید، خیلی رو پاورپوینت حرکت نمی کنم که شما تصور کنید مثلا با پاورپوینت حرکت می کنم و مطالب رو بیدم. مطالب اختصاصی خود من هستش در بعضی از حوزه ها و روش تحلیل دارم، تفسیر دارم، نگاه دارم و عملا هم توی وزارت خونم که هستیم همین نگاه رو داریم. نگاه نمی کنیم که مثلا شما سیاست هایی که در گذشته اعمال کردن، اگر بر اساس سیاست های گذشته حرکت بکنیم یعنی قیمت گذاری فقط. ما امروز داریم روی سیاست های حمایتی حرکت میکنیم، روی یارانه کاش داریم حرکت میکنیم، روی تشویق ها داریم کار میکنیم. یعنی همون نگاه هایی هستش که مطرح میکنم. من خواهش کردم توی این کلاس ها از نگاه های بدبینانه، از نگاه های سیاسی، از نگاه‌های خارج از محدود، خارج از در واقع چارچوب کلاس در واقع اشتباه بکنید، چون بالاخره یه محدودیت‌هایی هم برای اظهار نظر منم اینجا وجود داره. لازمه که من بگم
دکتر اصلا چیز نیست. من از دوستانم خواهش می‌کنم که همینجون چون 12 جلسه است 11 جلسه دیگر هم ما داریم و در همین چارچوبی که آقای دکتر فرمودن، من خواهشی که دارم از دوستان بزرگوار و همون چارچوب درس همون روز صحبت بشه، چون بخوایم صحبت های حاشیه‌ای بکنیم که بنده خدا آقای دکتر که مسئول خیلی چیزا که نیستن که. و خواهشی که دارم به قول فرمایش خود جناب دکتر بزرگوار در همون چارچوب درس سوال بشه، چون اینجا آقای دکتر به عنوان استاد دانشگاه اینجا هستن و من خدمتشون هستم، مدرس دوره حکمرانی هستن و پاسخ مسئولیت حالا شغلیشون رو اینجا نباید اصلا بدن. اگر کسی بحث دیگه داره حالا در فضای دیگه به نظرم بهتر هستش که اونجا سوال بشه. من آقای فربود رو اگر دسترسی دارن، آقای فربود صدای من رو دارین؟ سوالی اگه دارید بپرسید، من خدمت شما هستم. آقای فربود
سلام دارم، صدای من
دارید؟ بله آقای فربود عزیز بفرمایید.
عرض سلام و خدا قوتم خدمت استاد محترم و بقیه دوستان.
البته کلاس صدایم کلاس تاریخ از اون هست. من سوال مثلا میکنم سعی میکنم خیلی مختصر در واقع دکتر مزاحمشون بشیم. سوال من اینه که آقای دکتر، بالاخره ما در چارچوب ادبیات کشاورزی ما نظریات مختلفی رو در خصوص منابع آب در واقع میبینیم که در واقع مطرح میشه. چه آیا مثلا دیدگاه مالتوس رو در نظر بگیریم که بس جمعیت و در واقع کاهش منابع طبیعی در خصوص پاسخ‌دهی بیان، یعنی نگاه های منفی و در واقع و نگاه های مثبت، که حالا فرق بین نظریه کلاسیکا و نو کلاسیکا هم مستظر هستید. می‌خواستم اینم در چارچوب در واقع حکمرانی کشور ما کدوم نگاه الان حاکمه، یعنی بالاخره ما نگاه بحث توسعه پایدار و نگاه بلند مدتی که داریم و حال اینکه سیاست دولت ها عوض میشه، اینکه مشخصه که این قطعا موثر هست روی این بحث. میخوام اینم بیشتر الان ما نگاه های بدبینانه رو حاکم کردیم به فضای مدیریتیمون، یا نگاه خوشبینانه نسبت به منابع آب به خصوص به صورت تخصصی منابع آب مد نظرم هست، چون باید این چه 90% از مصرف آب ما در حوزه کشاورزی داره مصرف میشه. خب این چالش جدیه، یعنی طرفهای هدفمند مدیریت مصرف انرژی هم روی کشاورزی در واقع بایستی هدف گذاری بشه و برنامه ریزی بشه. سوال من این بود که آقای دکتر بفرمایید که کدوم نگاه الان بیشتر حاکم هست و در واقع حالا تو جلسات آینده فکر می‌کنم بیشتر جاش باشه سوال ریستی رو مطرح کنم. خیلی کلی اگر آقای دکتر این موضوع رو مشخص کنن متشکر میشم.
خدمت شما عرض شد که الان نگاهی که وجود داره، نگاهی که حداقل فعلا حاکم هستش، شاید یه کمی داره بهبود پیدا میکنه، ولی همچنان همون نگاه هستش. منابع طبیعی ابزار توسعه تولید ثروت، درست این نگاه هستش. و نگاه جزیره‌ای، الان خودتون هم میدونید در دنیا نگاهی که الان حاکم شده در خیلی از کشورها بحث آب غذا انرژی هستش، یعنی نکسوس ها در واقع به شدت داره رشد بکنه و بحث امنیت غذایی را از این زاویه نگاه میکنن که آب، امنیت غذایی و انرژی. جهت همون نکته ای که شما فرمودین در بخش کشاورزی بحث های انرژی هم مطرح هستش، چون اگه این نگاه را حاکم میکنیم ممکنیم در واقع از منبع کمیاب آب حداکثر استفاده رو بکنیم. البته یک اقدامات جدیدی رو هم در بخش کشاورزی داریم و اون که ما در بخش کشاورزی مدام آب حراسی رو راه انداختیم و بعضی ها در گذشته اگه یادتون باشه که بعدا هم جاسوس از آب در آمدن بحث ورشکستگی آب رو مطرح کردن و بیشتر بحث ترس در حوزه آب رو مطرح کردن، اما عملا میزان منابع آبی ما خیلی تغییر نکرده. درسته بحث تغییر اقلیم رو داریم، یه مقدار تغییرات ایجاد کرده، اما کلیت میزان آب در واقع خیلی تغییر نکرده. میزان مصرف آب هم در بخش کشاورزی 90% نیستش. آخرین برآوردهایی که انجام شده حدود 68-70% هستش، که اینم نشون میده که آمار و اطلاعاتی که ما در واقع خیلی درست نیستش و کامل نیستش. ما نگاه خوشبینانه داریم به آب با نگاه بهره برداری مناسب، یعنی همین الان که شما چند سالی هم هستش که در کشور بحث آبیاری نوین رو مطرح کردن، آبیاری تحت فشار رو هم مطرح کردن، امروز خود آبیاری تحت فشار هم به نوعی زیر سوال رفته که خیلی اتفاق مثبت رقم نخورده و عملا در مصرف آب اتفاق جدیدی رخ نداده. آخرین تکنولوژی که امروز ما در واقع دنبالش هستیم در حوزه مدیریت آب بحث آبیاری زیرسطحی هستش. آبیاری زیرسطحی هستش به عنوان جدیدترین فناوری که در کشورهای پیشرفته داره استفاده میشه. در ایران هم پایلوتش رو در دو سه تا استان در چند تا مزرعه در واقع داشتیم، نتایج خوبی گرفتیم که امسال هم انشالله حمایت انجام میشه برای آبیاری زیرسطحی. اون چیزی که در بحث آب در واقع به عنوان خلع وجود داره بحث مدیریت درست آب هستش و بحث الگوی کاشت، که باز الگوی کاشت رو حالا ما تو جلسات آینده در ارتباط با حکمرانی آب که صحبت خواهیم کرد، این مطور روی الگوی کاشت و گذار از الگوی کاشت به الگوی تولید در واقع صحبت خواهیم کرد که الگوی کاشت رو یا الگوی کشت رو ما عملا به صورت مستقیم نمیتونیم اجرا بکنیم و باید از سیاست های ویژه استفاده بکنیم و کم کم برویم به سمت الگوی تولید و بحث سبک‌گردانی در حوزه تولید محصولات کشاورزی.
خیلی متشکرم جناب آقای محمدی. جناب آقای محمدی دسترسی دارید؟
میکنم دیگه برای امشب کافی باشه دیگه.
سلام علیکم آقای محمدی، هم سوال آخر رو بکنن آقای دوتا خدمت شما هستیم دیگه.
سلام علیکم
آقای محمدی. سلام علیکم،
صدای بنده رو دارید؟
بله
بله جناب آقای محمدی بفرمایید.
عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و آقای دکتر بزرگوار. استفاده بردیم، لذت بخش بود و مباحث بسیار پسندیده و عالمانه. بنده چون تو بخش کشاورزی خودم گلخونه دارم و در بخش بازرسانی هم عضو هیئت مدیره پایانه صادراتی هستم، میخوام خدمت از سروران عرض کنم که فرمایشات های دکتر کاملا درسته و اقداماتی انجام گرفته، اما متاسفانه در نظام حاکمیتی این اقدامات یعنی پیگیری نمیشود. میلیاردها سرمایه در بخش پایانه های صادراتی و در بخش مدیریت هوشمند بخش کشاورزی سرمایه گذاری شده، ولی حاکمان یعنی وزارت جهاد که اصلا توجهی ندارن و یا اینکه معاونت زیر مجموعه شون در واقع سنگ اندازی میکنن و این یکی از چالش های بخش هست که من اطلاع کامل دارم. اگه خواستید حاضرم خدمتتون توضیح بدم.
آقای محمدی ما هم قبول داریم نگاه پایدار در واقع به اقدامات وجود نداره یا سیاست ها وجود نداره. سیاست ها مقطعی هستش، عرض کردم تصمیم گیری ها مقطعی هستش و نگاه های پایدار کوتاه مدت یا مدت رو نداره. به همین دلیل شما اولویت ها مدام داره تغییر پیدا میکنه و جهت اطلاع شما ما امسال یه بحثی رو که مد نظر قرار دادیم بحث حسابداری کالاهای کشاورزی هستش که در واقع مدیران محلی و مدیران ملی رو در واقع مجاب بکنیم که نگاه پایدار داشته باشن به تولید محصولات کشاورزی در حوزه‌های مختلف، حالا چه بخش‌های خدماتی چه بخش‌هایی که حالا شما در گلخونه دارید یا پایانه‌های صادراتی دارید یا پایانه‌های خشک دارید یا حوزه‌های مربوط به در واقع سورتینگ یا حوزه‌های مختلفی که در بخش کشاورزی وجود داره داشته باشن. امیدواریم که همین بحث‌های حکرانی که مطرح می‌کنیم همین هستش که یکی از بحث‌هایی که می‌گیم بحث اثر بخشی همینه، یکی از بحث‌هایی که می‌گیم رضایت‌مندی همین هستش، بحث در واقع شفافیت که مطرح می‌کنیم همین هستش که لحظه به لحظه سیاست‌ها در واقع عوض میشه و این خیلی برای بخش کشاورزی مطلوب نیست که تولید کننده و زینف در بخش کشاورزی مدام بخواد با یه تابلوی متلاطم و پر از آشوب در واقع مواجه باشه که نوساناتی رو داره و نمیتونه خودش رو با اون نوسانات تنظیم بکنه. انشاءالله حالا بذارید ما مباحث رو یک کمی بریم جلو، یه مقدار مباحث رو از زوایای مختلف تحلیل بکنیم، شفافتر میشه و شما که توی عرصه هستین خیلی از واقعیت ها رو میبینید. منم اینجا هستم خیلی از واقعیت ها رو میبینم ولی خیلی از واقعیت ها رو نمیشه گفت. درسته ما هممون با واقعیت ها زندگی میکنیم و باید واقعیت ها رو ببینیم. درسته واقعیت ها رو باید ببینیم، باید زندگی کنیم، واقعیت ها رو در واقع درست تحلیل بکنیم، بر اساس اون تصمیم بگیریم و اقدام بکنیم که اون تولید منافعی که عرض کردم برای مردم باید حاصل بشه، برای بخش کشاورزی حاصل بشه، در واقع حاصل بشه. حکمران حق نداره از سیاست های پراکنده استفاده کنم، حکمران حق نداره از سیاست های مقطعی استفاده کنه، حکمران حق نداره نگاه پایدار نداشته باشه به تولید محصولات کشاورزی، حکمران حق نداره نگاه حمایتی از بخش کشاورزی نداشته باشه. اگرم میخواد نداشته باشه باید از ابتدا اعلام کنه ما سیاست های حمایتمون برای 5 ساله، برای 2 ساله، بعد از اون در واقع از حالت نوزادی خارج میشین و به عنوان یک کسب و کار بالغ باید فعالیت های خودتون رو داشته باشین. ولی اینها همش باید از ابتدا شفاف باشه. ما سیاست های متاسفانه سیاست های بخش کشاورزی رو تاریخ انقضا نداره. تاریخ انقضای سیاست هامون باید مشخص باشه. 2 سال هست، 3 سال هست، 5 سال هست، چجوری هستش. اینها در واقع همون نکاتی هستن که در حکمرانی کشاورزی باید به شدت بهش توجه داشته باشیم. و اگر اینها را تو تصمیماتمون مدن نظر نداشته باشیم، قطعا انحراف ایجاد میکنیم. قطعا اون چیزی که باید حاصل بشه در بخش کشاورزی از این سرمایه گذاری های حالا نسبتاً بزرگی که داریم انجام میدیم، نتیجه مطلوب رو نخواهیم گرفت و کلن بخش کشاورزی درش آشوب ایجاد میشه و آشوب پدیده ای هستش که از بحرانی بد کشاورزی ایجاد میشه. گاهی اوقات آشوب میتونه منشأ های مختلف داشته باشه، ولی در شرایط نرمال، در شرایط نرمال که همه چیز درست هستش، اگر آشوب ایجاد بشه، آشوب از بحران کشاورزی است. اما توی شرایط فعلی که ما هم تو جنگ اقتصادی هستیم، تو حوزه‌های مختلف هستیم، نمیتونیم بگیم منشأ آشوب بحرانی کشاورزی است. نه،
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی متشکرم. چون پاسی از شب گذشته، من تشکر کنم از جناب علی و همه دوستان که یاری کردن تا این پاسی از شب ما بتونیم این کلاس رو ادامه بدیم، چون کلاس ها 11 مورد دیگرش مونده. خطاتون هم زیاد نکنیم آقای دکتر، حالا جا داره و دوستان هم سوالاشون رو پخش کنن تو شبهای آتی که انشالله
خدمتتون باشه. برای سوال، خیلی از
سوالا رو انشالله. بله بله، همین گفتم به دوستان، همین منظورم بود که خیلی عجله نکنید رو بحث حالا حکمرانی متعالی. خودش قطعا آقای دکتر صحبت‌های خاص دارن، انشالله که خدمتتون هستم آقای دکتر با قدرت. اگه فرمایشی ندارید که خدافظی کنیم از دوستان و از شما تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون از دوستانی که مشارکت کردن. اصل اول حکمرانی مشارکت کردن، سوال پرسیدم، ولی امیدوارم سوالات رو خیلی نبرید در حوزه مسئولیتی من.
بله، ما هم همین رو اشاره کردیم آقای دکتر. خیلی متشکرم آقای دکتر، شبتون خوش و خدا قوت. خیلی متشکرم دوستان، خیلی ممنون که تا این ساعت از شب هم همراه بودید. سپاسگزارم. انشالله فردا با اهداف و رویکردهای شاخص و مزایای حکمرانی متعالی کشاورزی هم خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار همه دوستان عزیز.